آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تاکنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم ایرانیای عزیز، شب شما بخیر باشه ان شاء الله. و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا میکنن و برای همتون آرزوی سلامتی و عزت و سربلندی داریم. پیشاپیش فرارسیدن شهادت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی سبت اکبرش، حضرت امام مجتبی و هشتمین امام همام آقا علی ابن مسترضا علیهم السلام رو ابتدا به محضر آقامون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و در مرتبه بعد خدمت شما بینندگان و عاشقان و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت عرض تسلیت و تعزیت دارم. برنامه سراب وهابیت برنامه زنده است که هر چهارشنبه شب تقدیم حضور شما میشه. البته امشب ما مقداری که چه عرض کنم بیش از نیم ساعت دیر اومدیم به خانم‌های شما و به دلیلی که برنامه گذشته تأخیر شد طول کشید، برنامه ما هم با تأخیر تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم همکاران عزیزم در فرق فرصت بیشتری رو به ما بدن تا اساتید و میهمانان بزرگوار برنامه بتونن مباحثشون رو تقدیم حضور شما بکنن. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت و این برنامه که الان هم آقای خلیلی عزیز دیدنویس کردن در اختیار شما هست، دقایق پایانی برنامه هم سعی میکنیم که به تلفن‌های شما اختصاص بدیم. میهمانان عزیزمون در استودیو هستن. حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سبت اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام و آقا علی ابن مسرضا علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
بسیار ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی، سلام علیکم. شما هم خوش آمدید.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و برنامه براتون مفید باشه. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت رسول گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت مظلومانه امام حسن مصطفی علیه السلام و همچنین شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا رو خدمت همه شما بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم. انشاءالله عزاداری های همه ما و خدا در این ایام مورد قبول قرار بده و به همه زائرین علی ابن موسی رضا عنایت و لطف و نظر مرحمت داشته باشه.
بسیار ممنون و متشکر هستم. من عرض میکنم که همونطور که شما میدونید همه برنامه های شبکه جهانی ولایت مخصوصا این برنامه همزمان به دو زبان عربی و فارسی هم ترجمه میشه که شما میتونید از طریق گیرنده های ریسیور خودتون از این امکان هم استفاده کنید که همینجا به همه همکاران خوبم هم در اتاق ترجمه خدا قوت عرض میکنم. حاجی عباسی، من یادم هست که از ابتدای ماه محرم ما بحثی که آغاز کردیم در همین برنامه سراب وهابیت، نظرات ابن تیمیه و ابن کثیر و تمام شاگردان و اعوان انصارش رو گفتیم در خصوص دفاعی که از یزید کرده بودن و حالا بحث شبهاتی که به شهادت امام حسین علیه السلام و از این دست بحث مطرح کرده بودن و بسیار محکم و متقن شما مستند حضرت عالی و جناب استاد روستایی تو برنامه‌های مختلف از کتب اهل سنت تمام اون گفته‌ها و مطالبی که بیان کرده بودن برباد دادید و فکر می‌کنم که اون رصدی که دوستان داشتند و اطلاعاتی که به دست ما دادن، شبکه‌های وهابی از جمله شبکه کلمه هم عقب نشینی‌هایی داشتن، درسته یا خیر؟
بله، خدمت شما بینندگان عزیزم عرض بکنم اینها زمانی که احساسشون، من فکر میکنم در بعضی از اوقات این هست، یعنی البته غالباً یه همچین فریبی در وجودشون هست که احساس میکنن که هر موقعی هر چی دلشون بخواد میتونن بگن، حرف بی مدرک بزنن، حرف بی سند بزنن، بدون اینکه از خدمتون نگاه بکنن لااقل منابع خودشون یا منابع اهل سنت رو ملاحظه بکنن، میان یه مطالبی رو بیان میکنن. خب اینها با اون بغضی که و با اون نفاقی که در وجودشون هست، ابتدای محرم هم متاسفانه اون وجود خودشون رو نشون دادن، اون دشمنی خودشون رو نشون دادن، شروع کردن تو برنامه هاشون یزید رو به نوعی تبرئه کردن، تخفیف دادن در جرم یزید و جنایت یزید و بسیاری از مطالب و حقایق تاریخی رو وارونه جلوه دادن.
درسته.
خب ما از همون ابتدای محرم بنا رو گذاشتیم بر این که اینها رو به عنوان وهابی رسواشون بکنیم، یعنی مسلمانان عالم اعم از شیعه و سنی براشون روشن بشه که اینها وهابی هستن و اینا دشمن اهل بیت هستن و اینا حرفهاشون حرفهای بیپایه و اساسه. خب سند و مدرک حرف نمیزنن، از روی علم و آگاهی حرف نمیزنن، همینطوری مطلبی میگن. خب این برنامه ها رو ما داشتیم و الحمدلله با رصدی که دوستان داشتن وقتی آوردن برای ما اون نکات رو که اینها بیان کرده بودن، اخیراً خصوصا یکی دو هفته اخیر دیدیم که اینها بسیاری از حرفایی که ابتدا زدن رو ناچار شدن ازش رجوع بکنن.
درسته.
یعنی فشار این برنامه اونقدر سنگین بود برای اینها که یک سری از صحبت‌ها و نظرات خودشون رو ناچار شدن دو مرتبه به نحو دیگه بیان بکنن که بیش از این مفتضح جلوی بینندگانشون نشن. بینندگان زنگ می‌زدن، سوال می‌کردن ازشون که آقا شما اینو گفتین، طرف سند و مدرک و همه مطالب نشون داده شده. به هر حال اینا ناچار شدن خیلی از مواضع رو عقب نشینی بکنن و حالا این رو به هر حال ما لطف خدا میدونیم که اینها با این شکل و فکر میکنم هم دوستان کلیپی هم آماده کرده باشن.
یک کلیپ آماده هست، این رو با هم میبینیم و این رو هم عرض بکنم که زبان کارشناسان عزیز در شبکه جهانی ولایت و هر آن عزیزی که در این شبکه سخن میگه ذوالفقار مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که بر سر دشمنان علی انشالله فرود خواهد آمد. خب کلیپ 204 رو آقای خلیلی عزیز آماده کنن پخش بکنن، ببینیم با هم، برمیگردیم باز هم در خدمتون هستیم، توضیحات حاجی عباسی رو میشنویم.
ما از یزید خیلی چیزا شنیدیم. جناب استاد هاشمی ببینید در اینجا قول شیخ الاسلام بسیار جالبه. بله شیخ الاسلام میفرماید امت اسلامی سه گروه شدند در رابطه با یزید. یک گروه آن را خیلی بالا بردند که به درجه صحابه رساندن و به درجه ابوبکر و عمر رساندن و نمینا فلان و فلان از این حرف.
ما داشتیم عذر میخوام گروهی هم تا این حد بوده که
بله گروهی بوده که گفتند که یزید خلیفه مسلمین هست و یزید اولین کسی بوده که قسطنطنیه را فتح کرده. حدیث بخاری هم دربارش هست، درباره فضیلت یزید میگه.
نه ببخشید صحیح بخاری صراحتن
صحیح بخاری حدیثی که ما داریم اونجا ذکر میکند اولین کسی که قسطنطنیه یا اولین کسی که روم را فتح میکند یا اولین کسی که اون سرزمین را فتح میکند مغفور لهم، یا در جای دیگه فقط اوجب لهم یعنی الجنه. و بدیهی است که اولین فرماندهی که در اونجا از جمله بقیه تابعین هم همراه ایشون بودن و برخی از بقایای صحابه به فرماندهی یزید سرزمین روم را فتح کردن. حالا من میخوام این عرض کنم کسانی که توجیه میکنن میگویند که
یعنی دستی یعنی اول که در مورد فضائل یزید بیان میکنن این استناد به این قضیه. خب دستی
کس که رفتن و قسطنطنیه رو فتح کنن و حدیث گفته که هر کس قسطنطنیه رو فتح کنه بره برای جنگش و بهشتیست و از این حرفا رو میزنن. طبعا اون خیلی اقلیت هستن
و از جمله از تعریف های محمد ابن علی معروف به محمد الحنفیه رضی الله عنه که از بله و از عبدالله ابن جعفر که درباره یزید تعریف میکنن. عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه میگن محمد ابن حنفیه در مجلس یزید بود، مهمان یزید بود. وقتی که چند روز مهمان یزید بود خداحافظی کرد حضرت محمد ابن حنفیه، یعنی یکی از فرزندان ارشد حضرت علی برادر حضرت حسین رضی الله عنه. میگن یزید به بدرقه‌اش رفت و گفت که ای محمد اگر از ما بدی دیدید، اگر از ما اشتباهی دیدید، اگر از ما چیزی دیدید متذکر بشوید، ما را حلال کنید. میگه محمد ابن حنفیه
فرزند حضرت
علی با جرأت ایستاد گفت که ای یزید اگر شما در شما منکری من دیده بودم بدون تعارف جلوی شما را میگرفتم. اگر در شما منکری بود من به شما میگفتم. وظیفه من هست که نهی از منکر کنم، ولی من از شما چیزی ندیدم. لذا در جواب کسانی که میگفتند یزید شراب میخورد، یزید فاسق هست، محمد حنفی چی میگه؟ میگه آقا شما از سرایرش با خبر هستید، رفتید دیدید؟ گفتن نه. و یزید خودش اعتراف کرده که من شراب میخورم. گفتن نه. گفتن پس بنابراین من که نزد او بودم این چیز را ندیدم. من که نزد او بودم، مهمان او بودم، ندیدم که شراب بخورد، ندیدم که نماز را ترک کند. گفتن ای امام ایشون به خاطر تظاهر جلوی شما نماز میخوندن، جلوی شما شراب نمیخوردن. گفتن اگر که در باطنش، من در باطن هیچ افرادی خبر ندارم، در ظاهرش که من دیدم انسان درستی بوده، نه شراب میخورده نه نماز ترک میکرده.
امام احمد حنبل پسرش ازش پرسید که پدر جان چی میگه در مورد کسایی که از یزید تعریف میکنه؟ گفت کسی هم هست که از یزید تعریف کنه؟ اینا میگن که حضرت ابن عباس وقتی که مردم علیه یزید شوریدن، حضرت ابن عمر اومد، درست هم هست این، اومد تو مجلس یکی از همین مخالفینی که شورش کرده بود در مدینه بر علیه یزید. وقتی این داخل شد، همون رئیس مخالفین یزید گفت که برای ابو عبدالرحمن یک بالشی بذارید که بشینه، یک دوشکی بذارید، احترام برای احترام. گفت من نیومدم که بشینم، اومدم حدیث پیامبر رو به شما بگم که من خلا یدن من الطاعه من طاعه لغی الله یوم القیامه لا حجت له، که هر کس از طاعت امیر روی برگردونه، منظورش امیر یزید اینجا، منظورش امیر یزید اینجا، منظورش امیر یزید اینجا، روی برگردونه حدیث پیامبره، روز قیامت هیچ حجتی نداره، یعنی کارش باطله. از بیعت امام بره دنبالش از همون حدیثی که قبلا خوندم، بر مرگ جاهلیه مرده، در حالی که حسین زنده بوده و شورش کرده بوده تو مدینه که با یزید بیعت نکرده. حضرت حسین سید شباب اهل جنت شد که اون پیچ تاریخی رو قبول نکرد، بلکه ایشون هم نمیخواست که بجنگه. خب در معاصره همین به اصطلاح دشمنان اسلام قرار گرفت.
یزید اشاره به قتل امام حسین که دستور بدن در کتب تاریخی وارد نشده و گفتیم که حسین حتی درخواستش این بود که بره نزد یزید و مذاکره بکنه و صحبت بکنه. اینو نشون میده که حسین، از همونطوری که استاد سرودی بهش هم اشاره کردن، که حسین در مذاکره با یزید خیر میدید و فکرش و اندیشهش این بود که اونجا بره کشته نمیشه. و البته گفتیم که یزید در دو چیز مقصر هست، یکی این که تأکید اکید نکرد به عبدالله ابن زیاد که حسین رو به قتل نرسونه، یکی این که بعد از شهادت حسین رضی الله تعالی عنه قاتلان ایشون رو تنبیه نکرد. اما دستوری در این زمینه ما در تاریخ نداریم که از طرف ایشون صادر شده باشه که تو این کار انجام بده.
مسئول قتل حسین میدونیمش، مسئول قتل حضرت حسین میدونیم، مسئول قتل حسین میدونیمش، مسئول قتل حضرت حسین میدونیم.
آقا میاره فردا برای ما کلیپ درست میکنه، آقای خدمت شما نخوندید، بیا اینجا کتاب بخون که یزید با نمیدونم در فلان جا اومده در با میمون بازی میکرده.
خب آرزو میکنیم که این آقای هاشمی و از سرک آقای خدمتی با همون یزید مشهور بشن که انقدر بهش علاقه دارن و دفاع میکنه. آقای عباسی بفرمایید.
بله عرضم خدمتون، من فکر میکنم الان که این کلیپ رو بینندگان عزیزمون دیدن دیگه، الان عمده از بیننده های ما هم از شیعه و سنی برای دونه دونه حرفای اینا جواب دارن دیگه، اونقدر این دو ماه مستندات رو داشتیم و مستندات دیدن دیگه، این حرفای اینا حرفای خنده دار، یعنی این حرف آخر رو خدمتی انقدر مضحک بود که دیگه اصلا براش ردیه ای هم لازم نبود که آقا مثلا شراب خورده و نمیدونم با میمون بازی کرده، دیگه اینا سندهای مسلم تاریخیه دیگه، هیچ حرف و بحث و انقلتی درش نیست. البته دوستانم خیلی بناشون بر این نبودش که این کلیپ رو داشته باشم، تا خواهی خدمتی خودش اشاره داشتن ایشون یه اشاره کردن که حالا فردا اینا کلیپ درست میکنن، خب بالاخره گفتن که حالا دیگه ایشون سفارش داده، ما در واقع این کلیپ رو به سفارش از جناب آقای خدمتی درست کردیم و بیننده عزیز ما دیدن که این چرخش در حرفها و مطالبی که اینها بیان کردن که حالا همه
گذشته قبل از محرم بود،
اوائل محرم،
اوائل
محرم دهه اول بود تقریبا، و بعد آروم آروم اینها این مسئله براشون به وجود اومد که دیدن که خب نمیتونن پاسخگو باشن. تقریبا همه این بحث ها رو ما داخل برنامه داشتیم، یعنی چه بحث غزوه قسطنطنیه که اون اوائل اعلام کردن اینها، بحث غزوه قسطنطنیه رو داشتیم و حدیث صحیح بخاری که اصلا ربطی به یزید نداره، قضیه تعریف کردن از یزید و که آقا شرابی ندیدن، نمیدونم ترک صلاتی ندیدن، که ما تا زنای با محارم رو هم از کتب اهل سنت با سند صحیح از کتب تاریخی نقل کردیم، قضیه مقصر بودن یزید و مقصر نبودنش که باز مفصل بیان شد که اصلا به امر یزید، بعد خوشحال شدنش و متواتر بودنش که اهانت به اهل بیت کرده، اهانت به سر امام حسین کرده، اینها هم بیان شد. بحث این که امام حسین حق بوده یا ناحق بوده که فکر می‌کنم دیگه با هم کلیپ‌هایی که از جناب بدرالدین حسون و دیگر علما دیدیم و هم ارتباطی که حتی با جناب امام حسین سجادی اون دهه اول اگه خاطرتون باشه داشتیم، این کار کاملا واضح شد و برنامه اینها کاملا واضح شد که به این شکل اینها چطور تو برنامه‌شون سعی می‌کنن می‌کردن که دفاع بکنن، دفاعی که هیچ پشتوانه علمی و عقلی نداره و فقط به خاطر تعصبشون و به خاطر وابستگی که اینها به بنی امیه دارن که انشالله با بنی امیه روز محشر حشر ما انشالله با امیرالمومنین و ابا عبدالله حسین علیهم السلام و حشر اینها انشالله با یزید و معاویه و بنی امیه باشه
انشالله. خب خیلی متشکرم جناب استاد عباسی. ما چون بحث این کارشناس وهابی گرمه آقای روستایی نگذاریم ازش، بریم سراغ همین آقای خدمتی که تو بخش‌های همین کلیپی که الان پخش شد خدمت دوستان بیننده میگه تنها نقطه سیاهی که در زندگی در واقع معاویه هست انتصاب یزید هست به عنوان جانشین، که حالا ایشون معرفی کرده به عنوان جانشینش. حالا یک نکته کوتاهی رو بفهمید خلاصه ببینیم، بعد یک کلیپی هست باز اون رو تقدیم دوستان بیننده میکنه.
خواهش می‌کنم. بله همینطوره، این باز در راستای همون چرخش‌هایی که اینها داشتن. یه روزی میومد میگفت نه یزید اصلا همین تو همین کلیپ هم بود که محمد حنفیه گفت بله. من هیچی از تو ندیدم فلان، بعد اینجا مثلا در یک کلیپی دیگه میاد میگه که بله تنها نقطه سیاه اینه، اونجا هیچ نقطه سیاهی نبود، اینجا یه نقطه سیاه آقای خدمتی پیدا کرد، که این برای بینندگان ما واضح شد. ولی من
خودم نظرم اینه که قبل از اینکه من مطالب ایشون رو بگم اول کلیپو بینندگان ببینن. کلیپ 202 رو اگه محبت من دوستان پخش کنن.
کلیپ 202 رو زحمت بکشید دوستان اتاق فرمان. آماده هست کلیپ؟ خب ببینیم کلیپ رو ببینن.
می‌داند که ما چی داریم میگوییم. هرگز مجالی برای این طرفداری نیست. کسی نمیخواهد از یزید طرفداری کند، یزید را ملائکه معرفی کند و بگوید که خیلی انسان خوبی بود و معاویه هم خیلی خوب بود که این کار را کرد. این اشتباه است و تنها نقطه سیاه معاویه بن ابی سفیان در مسئله قرار دادن پسرش و شکندن اون عهد راشدی یا خلفای راشدین این است. این به مراتب
خب این هم از نقطه سیاهی که بیان کرد.
خب بله ببینید آقای اسماعیلی طبق اعتراف جناب آقای خدمتی که اومد گفت تنها نقطه سیاه اینه، این به این معناست پس هر جرمی یزید کرده گردن معاویه است دیگه. این رو به عنوان یک نقطه سیاه آقای خدمتی اومد بیان کرد. انتصاب یزید نقطه سیاهه، پس هر کار سیاهی که این یزید کرده که البته ما کار غیر سیاهی هم برایش سراغ نداریم طبق منابع اهل سنت، هر کاری کرده گردن آقای معاویه است و این هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست طبق اعتراف این آقای وهابی.
بله دیگه. خب
این نکته دیگه. من یه دونه از اون کارهای سیاهو میگم که میخوام اینو بگم جناب آقای اسماعیلی که نه تنها تمام نقطه های سیاه یزید به گردن معاویه است، بلکه بعضی از این کارهایی که یزید کرده دستور مستقیم از خود معاویه داره. یعنی تو بحث شهادت امام حسین معاویه مهر چینی هایی که میکنه و به قول معروف توصیه هایی که به یزید میکنه منتهی میشه به شهادت امام حسین.
درست.
تو بحث واقعی حره که در مدینه رخ داده یکی از توصیه های اکید معاویه به یزیده که همچین اتفاقی میفته و این کارو بکن.
عجب.
در آینده
هست دیگه.
بله بله سند صحیح.
بسیار.
یعنی بالاخره حالا آقایون میگن آقا الان میگن به ما برید کتاب بخون، خواهرت برو کتاب بخون. ما علکی نمیگیم، واقعا میگیم برو کتاب بخون. به قول آقای ملازت شما این مش آدم بی سواد و ورشکسته 28 نفرم برات جواب مینویسن. خب واقعا باید بری بخونی. با سند صحیح ما داریم که مثلا این بحث واقعی حره رو به دستور معاویه بوده در منابع اهل سنت با سند صحیح. و حتی از بعضی مطالب به دست میاد این تخریب کعبه و این حرفا هم بی ارتباط با معاویه نیست. منتها حالا ما فرصتمون امشب
نیست.
بله ما فرصتمون امشب محدوده. لذا یکی از اون موارد رو میایم براشون نقل میکنیم. اگه دوستان اتاق فرمان مانیتور رو منو نمایش بدن بعد ببینید کتابی که ملاحظه میفرمایید وفا الوفا به اخبار دار المصطفی، نویسنده جناب نورالدین علی ابن عبدالله سمهودی، متوفای سال 911. این مطلبی که من میخوام بگم در جلد اول کتاب الجزء الاول انتشارات مؤسسه الفرقان للتراث الاسلامی بالمدینه، ببینید در مدینه و مکه هست، یه بخشی در مکه دارن یه بخشی در مدینه. خب ببینید در جلد اول این کتاب در صفحه‌ای که میاد بهش می‌پرده در صفحه 254 کتاب هست، این مطلب رو جناب آقای سمهودی میاد بیان میکنه و میاد اصلا خودش نقل میکنه به سند صحیح. اخرج ابن خسیمه سند صحیح، میگه اصلا با سند صحیح آقای ابن خسیمه این مطلب رو نقل کرده که بالاخره جناب آقای معاویه زمانی که در حال احتضار بود زمانی که در حال احتضار بود یزید رو صدا زد گفت پسرم بیا. گفت چی شده؟ گفت یه روزی مردم مدینه کرد. بله وصیتشه. یه روزی مردم مدینه میان و در واقع با شما یه چورشی میکنن علیه، چون میدونه چی رو نصب کرده. حتی ما در تاریخ جناب اسماعیلی داریم که زمانی که امام حسن در قید حیات بودن، یعنی زمانی امام حسن سال 50 به شهادت رسیدن، همون موقع معاویه در فکر خلافت یزید بوده. لذا ما در منابع اهل سنت داریم که معاویه میگه که هیچ کسی با یزید بیعت نمی کنه تا زمانی که حسن زنده است. تا زمانی که حسن، یعنی از 10 سال 11 سال قبل به فکر این مسئله بوده. لذا خب میاد و به یزید میگه که بله در آینده همچه اتفاق خواهد افتاد و در واقع عده‌ای از مردم مدینه میان و علیه شما شورش میکنن، فرمهم به مسلم ابن عقبه. حالا که اینجوری شد، زمانی که بر تو شورش کردن، مسلم ابن عقبه رو بفرست سراغ اینا و بالاخره سرکوبشون کن. و بعد هم جالبه که آقای یزید میاد مسلم ابن عقبه رو میفرسته و اون جنایاتی که اتفاق میفته که دیگه واقعا تاریخ شرمش میاد. ما چند بار در برنامه مکرر عرض کردیم، مستندات رو گفتیم که به دستور خود یزید مدینه برای مردم، برای سربازان مسلم ابن عقبه مباح میشه و چه جنایتهایی که صورت نمیگیره. بنابراین طبق این اعتراف آقای خدمتی، یکی از مسائلی که در واقع به گردن یزید هست، در گردن معاویه هست، همین جنایت یزیده یکی از مسائلیه که علاوه بر جرمهای خود معاویه بر گردن معاویه هم هست. چون گفت این نقطه سیاسی دیگه، خب یکی از جرمها هم واقعی هر است که هم بر گردنش، هم در منابع اهل سنت عرض کردم در کتاب وفاق الوفا سمهودی جلد 1 صفحه 254 اونجا نقل میکنه، میگه اخرج ابن ابي خسیمه به سند صحیح، اصلا از با سند صحیح نقل کرده که معاویه همچین وصیتی نسبت به یزید انجام داد. البته عرض کردم جنایت دیگری هم که معاویه انجام داده نسبت به یزید، اینها در واقع جنایت دیگری که یزید انجام داده، اینها جنایتی نیست که بخواید شما فکر بکنید که در تاریخ نیست رد باشن. عرض کردم نسبت شهادت ابو عبدالله و دیگر مسائل هست. خب این یک نکته. اما محور دوم بحث من در مورد بحث نقطه های سیاه زندگی آقای معاویه است. این آقا داره میاد میگه تنها نقطه سیاه همینه، تنها نقطه سیاه، در حالی که این نیست. ما اگه سرانگشتی ورق بزنیم تاریخ رو، یعنی لازم نیست آقای خدمتی خیلی بره کتاب بخونه، خیلی مطالعه اندک، اگه البته سوادش داشته باشه، یا اون 27 نفری که براشون می‌نویسن یه مطالعه اندکی داشته باشن، میفهمند که آقا در نقطه نقطه زندگی معاویه نقطه سیاه هست.
تخت سیاهه.
اصلا تخت سیاهه، آفرین. یعنی اصلا معاویه اصلا سفید اصلا وجود نداره، اصلا همش سیاهه. استاد عباسی در جلسات گذشته مطالبی نقل فرمودن که آقا جناب آقای معاویه طبق حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن آقا اصلا این آقا بر دین من از دنیا نمیره، این یموت و علا غیر ملتی در انصاب الاشراف بلازاری اومده بود با سند صحیح که معاویه اصلا بر دین من پیامبر از دنیا نخواهد رفت، بلکه اتفاقا بر غیر دین من از دنیا خواهد رفت. لذا اون چیزی که وجود داره اینه که بالاخره خب این یه نقطه سیاه، یه نقطه بزرگتر از سیاه میخواد. منتها ما بارها تو این برنامه اعلام کردیم، به این آقایون وهابی گفتیم، به مردم اعلام کردیم که آقا اینا به پیامبر اعتقاد ندارن. خب بیا نمودش همینجاست، همینجا نمودشه. آقا معاویه پیامبر با سند صحیح در نه کتاب متأخر انساب الاشراف بلازوری متوفای 279 بلازوری، یعنی قریبه به 1200 سال قبل، 1100 اندی سال قبل، قریبه به 1200 سال. قریبه به 1200 سال قبل بلازوری اومده گفته با سند صحیح که پیامبر فرمود آقا معاویه بر دین و آیین من از دنیا نمیره. خب این آقایون حدیث پیامبر رو نادیده میگیرن، فراموش میکنن خیلی راحت و میان میگن نه خب معاویه نقطه سیاهی نداره. تازه اونم همه فشار رو برای اینا به اینا آوردیم. من فکر میکنم جناب اسماعیلی، ما اگر بخوایم و اینها رو یه روزی به جایی برسونیم که این مسئله رو قبول بکنن، فکر میکنم به جای این دو سال شاید 20، به جای این دو ماه شاید یه 20 سالی ما بخوایم تو مغز اینها این روایت رو بگیم، که اونم با فشار بینندگان. وگرنه آقا اینها قلبشون همون قلبیه که معاویه داشت. ما توی نهج العلاقه داریم وجود نازنین و مقدس و مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج العلاقه خطاب به در واقع معاویه و امثالهم میگه ما اسلمو ولکن استسلمو، اصلا اینا دین نداشتن، اینا اسلام نیاوردن، اینها آقا فقط اومدن و اظهار اسلام کردن ولا غیر، هیچی دیگه به قول معروف در بین نبوده که کسی مثلا فکر کنه اینا اصلا دینی داشتن. اینجوری نیست. اینا فقط اظهار اسلام کردن. لذا اسلام اینها به هیچ عنوان پذیرفته نیست و کسی بخواد همچی ادعایی بکنه کاملا ادعای کذبه. اینا خب همونجوری که پیامبر فرموده در نزول القرآن هست. بنابراین ما نتیجه‌ای که تنها میگیریم همین بحث اینه که اینها اصلا به پیامبر اعتقادی ندارن که این رو تنها نقطه سیاه میدونن. دوستان از فرمان امکانش هست که مانیتور بندر نمایش بدن؟
دارن.
بله.
خب اگه نمایش بدید آقای خلیلی
مانیتور رو نمایش بدین. بله. متشکرم. من مطلب اولی رو که نقد کردم سندش رو به دوستان نشون بدم. گرچه دوستان ما اعتماد دارن دوستان بیننده. ولی بازم برای بالاخره اعتماد بیشتر. ببین جلد اول وفا الوفا که مؤسسه فرقان چاپ کرده صفحه 254. عنایت بفرمایید صفحه 254 که اینجا شماره صفحه مشخص شده. خب ببینید در وسط صفحه اخرج ابن ابي خثیمه به سند صحیح الى جبیره ابن اسماء به سند صحیح آقای خدمتی ببین سمعت اشیاخ اهل المدینه میگه از پیرمردا شنیدم یتحدثون ان معاویه لما احتضر دعا یزید یزید صدا زد فقال له ان لك من اهل المدینه یوما آقا یه روزی درگیری داری با اهل مدینه خب یتحدثون عذر میخوام خدمت شما فان فعلوا اگه مردم مدینه بالاخره مقابل تو ایستادن فرمهم به مسلم ابن عقبه مسلم ابن عقبه رو بفرست سراغشون
میدونست کیم بفرست
بله فانی عرفت نصیحته من خیرخواهی مسلم ابن عقبه رو نسبت بنی امیه میشناسم خب فلما ولا یزید زمانی که یزید خلاصه اومد و این خلافت رو خلاصه به هر صورتی بود به دست آورد و با حیله و نیرنگ و رشوه و زوری که پدرش در واقع انجام داد وفد علیه عبدالله بن حنظله و جماعتون عبدالله بن حنظله و جماعتی اومدن پیش یزید خب یزید اول سعی کرد رشوه بده فاکرم هم و اجاز هم خلاصه اینا رو اکرامشون کرد در تاریخ داریم مبالغ هنگفتی هم به اینها پیشنهاد داد و به اینها داد و بالاخره به اینا اجازه هم جایزه بشون داد خب و رجع عبدالله ابن حنظله برگشت فهر رزن ناس علی یزید و آبه و دعا هم را خلع یزید مردم تشویق کرد که آقا اصلا یزید باید بره این صلاحیت حکومت نداره که ما قبلا گفتیم برای چی که در طبقات الکبری ابن سعد جلد 7 صفحه 70 بود در منابع که ما ذکر کردیم که آقا این آقا گفت ما خرجنا علی یزید حتی نرمی میگه ما از بر یزید خارج نشدیم تا اینکه ترسیدی حتی خفنا ان نرمی بالحجاره من السما سنگ از اسمون رو سرمون بباره چرا؟ این رجلان یعنی که امهات و بنات و الاخوات اصلا با مادر و خواهر و نمیدونم دختر رو همه زنا میکنه یشرب الخمر یده اصطلاط شراب میخوره نه نماز نمیخوره مطالب لذا عبدالله ابن حنظله اومد و اینجا ایوای یزید رو بیان کرد خب فعجابوه مردم هم حرفای عبدالله ابن حنظله رو دعوتش رو اجابت کردن قبول کردن فبلغ یزید خبر به یزید رسید که اینجا میگه فجه هزا الیهم مسلم ابن عقبه و این مسلم ابن عقبه رو فرستاد و ادامه ماجرایی که در اینجا وجود داره و در آخر یه نکته داره میگه بعد از این که بالاخره مسلم ابن عقبه مردم رو کشت نمیدونم اون جنایت رو انجام داد بای ام مسلم الناس علا انهم خولون لیزید میگه اصلا با مردم بیعت کرد به این عنوان که آقا شما باید بنده یزید باشید
عجب.
بنده باشید مسلمانه برده یزید بشید اصلا آقا ما تو فقهمون داریم که آقا کافر حربی خب این برده بشه پیامبر چه کار میکردن؟ پیامبر کجا داریم که ابتداعاً یه مسلمان رو برده گرفته باشه؟ خب این با سند صحیحه جناب آقای خدمتی کجای کاری؟ با سند صحیح داریم که آقا مسلمان توی این مسلمان کلی مهاجرین و انصار هستن اصحاب پیامبر هستن اینا اومدن بنده یزید بشید یحکم فی دمائهم و اموالهم و اهلیهم به ما شاء حکم کرد در مورد خون اینها مال اینها و اهل عیالن به هر چیزی خاص انتها تمام میشه البته ما حتی توی این واقعه حره داریم که اینا بعضی از صحابه رو جسارت ها بهشون کردن دونه دونه ریشای ابو سعید خدری رو کندن دونه دونه ریشاشو کندن تو واقعه حره خب این کاریه که خود معاویه گفته این نمونه اما نقطه سیاه بعدی نقطه سیاه بعدی رو من عرض کردم
که اشاره کردم به اینه که این مسئله بحث موت معاویه بوده که اون رو انشاءالله حالا باز آخر نشون میدم. نکته دیگه سیاه بعدی اینه که آقا اصلا اصل تکیه زدن معاویه بر کرسی خلافت حتی به عقیده عمر هم قصبیه، به عقیده حضرت امیر که به جای خودش امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که اصلا بابتون خروج کرد برای امیرالمومنین و مقابل حضرت وایساد و حضرت امیرم با اینها معامله اهل بغی رو کرد، سرکش ها اون مفسدین فی الارض اینا خروج کردن. اما حالا ما حتی در تاریخ داریم که خلافت معاویه حتی به عقیده عمر هم اصلا قصبیه، معاویه حق خلافت نداره. کجا؟ بسم الله، کتاب الاصابه فی تمیز الصحابه، نویسنده ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت، جلد دوم که این جلد دوم شامل جزء 3 و 4 هست، المجلد الثانی الجزئین الثالث و الرابع. خب انتشارات دار الکتب العلمیه در بیروت لبنان، این انتشارات این کتاب هستش. در این کتاب در صفحه 64، در یه بار دیگه من شماره صفحه رو نمایش بدم، صفحه 64 از آقای خلیلی عزیزم ممنون هستم که اینقدر زیبا این آدرس ها رو نمایش میدن. در انتهای صفحه اینجایی که من فلش زدم، زیر شرح حال عبدالله ابن ابی ربیعه رقم 4662 خب میاد در شرح حال ایشون شروع میکنه مطالبی رو بیان میکنه تا میرسه صفحه 65. در صفحه 65 میاد عبارتی رو از عمر نقل میکنه، ان عمر قال لأهل شورا،
بله
عمر به اهل شورا گفت، زمانه که میخواست عثمان رو بالاخره انتخاب بکنه، گفت که لا تختلفو، آقا با هم اختلاف نظر نکنید، فا انکم ان اختلفتم جا اکم معاویه من الشام، اگر اختلاف نظر بکنید آقا معاویه میاد اون میشه خلیفه. و بعد ادامه یه عبارت خیلی جالبی داره، و ان هذا الامر لا یصلح للطلقا ولا لابناء الطلقا، میگه آقا اینا روز فتح مکه پیامبر اینا رو آزاد کرد، اول اسیر شدن بعد گفت که انتم طلقا فی وجه الله، شما در راه خدا آزادید. خب اینا برده پیامبر شدن. عمر میگه آقا اصلا این امر خلافت رو حق طلقا نیست، لا یصلح، اصلا صلاحیت ندارن طلقا.
هم جمله‌ای که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس یزید در شام،
آفرین یبن طلقا، اون عباراتی که فرمود. عمر هم داره میگه آقا اصلا طلقا هستن، ابو سفیان طلقاست ولا لابناء طلقا، آقای معاویه پسر کیه؟ پسر همون ابو سفیانی هست که بالاخره فرزند خودش هم طلقه البته. این نظر اون. فقط این فقط الاصابه نگفته ها، چندین منبع گفتن. من دو تا منبع ذکر میکنم، یکی الاصابه، یکی هم کتاب اصل الغابه ابن عسیر، اصل الغابه فی معرفت الصحابه، اینو ابن عسیر گفته. کجا گفته ابن عسیر؟ در جلد پنجم کتاب الجزء الخامس دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، در جلد پنجم صفحه 204، ببینید صفحه شماره 204. خب در آخر شرح حال این آقا میاد عبارتی نقل میکنه، لیس فیها، از خود عمر نقل میکنه، روا عبدالرحمن بن عبزی عن عمر، هذا الامر فی اهل بدر ما بقی منهم احد، اصلا آقا این خلافت مال اهل بدره تا زمانی که باشن. البته این خوب نظر عمره، ما اعتقادمون اینه که خلافت الهیه، مردمی نیست که حالا برای تقسیم بکنه برای اهل بدر یا کسی دیگه، نه این خلافت الهیه. خب تا میرسه به اینجا، ولیس فیها لطلیق ولا لولد طلیق، اصلا نه آقا اون که آزاد شده و کسی که فرزند آزاد شده اصلا همچین حقی نداره. پس آقای خدمتی، دومین نقطه سیاه در زندگی معاویه این مطلب، حالا غیر از اون مطلبی که افتاده عرض کردم که از انصاب الاشراف، پس یه نقطه سیاه شد بحث اینه که این آقا خودش دستور داده واقعه حره انجام بشه با سند صحیح. نقطه سیاه دیگر شد بحث این که اصلا خلافتش حتی به عقیده عمر بن خطاب که خلیفه دوم شماست، حتی به عقیده این آقا خلافت معاویه یک خلافت جعلیه، حقی نداره در خلافت. این نقطه دوم. اما نقطه سوم خلافت، نقطه سوم، سومین نقطه سیاه. البته آقای اسماعیلی من قصدم این بود که به نیت 14 معصوم 14 نقطه سیاه بگم، دیدم نه این فایده نداره، وقت برنامه اجازه نمیده. و اصلا به قول عبدالرزاق صنعانی خیلی عبارت قشنگی داره، عبدالرزاق بن حمام، وقتی در مقابلش میگفتن که اسم بنی امیه و ابو سفیان و اینها رو میوردن یا معاویه رو میوردن، گفت لا تقدر مجلسنا به ذکر آل ابی سفیان، همینکه اسم معاویه رو میشه، گفت اصلا مجلس ما رو با ذکر بچه های ابو سفیان نجس نکنید. عبدالرزاق از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون همچین نظری داره، ولی من دیدم که اصلا فایده نداره بخوایم وقت برنامه رو بگیریم. واسه
این آدم همین چند تا نقطه بنزه این که عالمی رو سیاه کرده.
بله تخت سیاست بفرمایید شما. خب اما یه نقطه سیاه دیگه بگم. ببینید یه نقطه سیاه دیگه که در زندگی معاویه وجود داره، بحث خلافتیه که از حضرت امیر قصد میکنه. و ای کاش ببینید یه زمانی جناب اسماعیلی
بله.
یه کسی میاد یه خلافتی رو به دست میگیره و میخواد خدمت بکنه. فرض کن آقا آدم هیله‌گریه، آدم به قول امروزی دغل‌بازیه، ولی این میاد و بالاخره هر جوری شده به دست میگیره یه چیزی رو که بعد بیاد مثلا به قول خودش اولش با کلک میاد بعدن میخواد خدمت بکنه. خب این ایراد داره، این کار خیلی هم ایراد داره، ولی حالا بگیم اب نداره، طبق نظرهای خدمتی میشه یه جوری حلش کرد. خب اما یه زمانی یه کسی میاد تکیه میزنه بر خلافت
بله.
و فقط برای مال دنیاست، فقط برای چاپیدنه که معاویه از این دست است. کجا نقل شده؟ تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر. ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق که بالاخره کتاب جدیدی نیست، ابن عساکر متوفای 571 همونطور که دارید در روی گیرنده ها ملاحظه میفرمایید، 571 900 سال قبله. خب در جلد 46 الجزء السادس و الاربعون، جلد 46 انتشارات دارالفکر در بیروت، ببینید اینجا عبارتی رو نقل میکنه در همین جلد 46 در صفحه 166 که عذر میخوام صفحه 166 که اینجا اومده در شرحال عمرو بن عاص، این بالا اسم عمرو بن عاص آمده در شرحال عمرو بن عاص. خب انتهای صفحه است، میاد یه ماجرای گفتگوی بین معاویه و عمرو عاص رو نقل میکنه تا اینکه میرسه به این قسمتی که آخر خط، آخرین خط صفحه
بله.
عمرو عاص به معاویه میگه اترا، میگه به نظر تو که اینجوری میگی، تو فکر کردی اذا خالفنا علیان لفضل منا علیه، تو فکر کردی اگر ما با علی میخوایم مخالفت داریم میکنیم به خاطر فضیلت ما بر علیه؟ لا والله، به خدا قسمم اینجوری نیست. کدوم فضیلت؟ آخه معاویه و علی، آخه معاویه بر پسر هند جگرخاری که بالاخره مشهور داستان خودش و مادرش و اینها مشهور، این بیاد و علی ابن ابی طالب که کعبه متولد شده این مثلا فضیلت داشته شد. میگه آخه خود عمرو عاص میگه نه. خب این هی الا دنیا، میگه تمام مخالفت معاویه، تمام مخالفت من و تو با علی به خاطر دنیاست. اون وقت یه عبارت جناب اسماعیلی بله. اینجا مطرح میکنه، من اینجا با فلش مشخص کردم، بینندگان روی این فلش دقت بکنم، نتکالب و علیها، من عذر میخوام از بینندگان عزیز که این واژه رو ترجمه میکنم، میگه آقا ما مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم. نتکالبا از کلب میاد،
اعتراف میکنه،
اعتراف خودشه. میگه آقا اصلا این مخالفت من و تو با علی به خاطر دنیاست که مثل سگ علیها بر این دنیا چنگ زدیم، به لاشه دنیا افتادیم. و ایم الله لتقطعن لی قطعه من دنیاک او لانابذنک، یا یه تیکه از این دنیات به من میدی یا خلاصه ازت جدا میشم میرم. فقال فاعطاه مصر، معاویه مصر رو بهش داد، گفت بیا حکومت مصر مال تو، منو ول نکن، یوتی اهل عطاهم و ارزاقهم، خلاصه همه جوره عطای اهل مصر و ارزاق اونا هر چی در مصر مال تو، هر کاری میخوای بکنی. خب اینم یه نقطه سیاه دیگه که مثل سگ معاویه و لاشه حکومت افتاده. نکته دیگه، نکته سیاه، من سعی میکنم وقت استاد عباسی عزیزم گرفتم خیلی سریع این بحثم رو جمع بکنم. نکته سیاه دیگری که در زندگی معاویه است آقا اینه که امام حسن رو به شهادت رسونده. این که دیگه بالاخره مناسب هم هست با شهادت سبت اکبر آقا رسول خدا از امام حسن مصطفی علیه السلام. این به دستور کیه؟ مردم بارها شنیدید معاویه این کارو کرده. حالا من مستندشو از کتابای اهل سنت برای شما نمایش میدم. کتاب مروج الذهب مسعودی، خب متوفای 346 مسعودی، ببینید مال امروز نیست، هزار و اندی سال قبله، در جلد سوم که چاپ المکتبة العصرية هست در بیروت. خب در این جلد سه در صفحه 6 اول جلد سه میاد سم حسن بحث میکنه در مورد سمی که به امام حسن داده شده، ذکر الله سم هم میگه میخوام بگم کی به امام حسن سم داده. خب
درست
عنایت بفرمایید. ذکر ذکرم میگه ذکر شده اما امرأته جعده بنت اشعث ابن قیس کندی سقط حسن، ذکر شده که آقا این جعده دختر اشعث کندی به امام حسن سم داد. وقد کان معاویه دست الیها، آقا معاویه دستیسه کرده بود و خلاصه این جعده رو تحریک کرده بود که به امام حسن سم بده. چی بهش گفته بود؟ گفته بود انکه ان احتلت فی قتل الحسن و جهت الیک به مئت الف درهم. آقا گفته بود جعده اگر تو بیای و حیله‌ای بکنی و امام حسن رو به شهادت برسونی و این سمو بهش بدی، 100,000 درهم بهت میدم، به مئت الف درهم 100,000 درهم پول بهت میدم. و زوج تو که من یزید و تو رو به ازدواج یزید در میارم، زن پسرم بشی. فکان ذالک الذی بعثها علی سمه، این مطلب بود، یعنی این رشوه پول و این پیشنهاد ازدواج بود که باعث شد این جعده بیاد و امام حسن سم بده. فلان ما ماته، زمانی که امام حسن به شهادت رسیدن و فعلها معاویه بالمال، زمانی که امام حسن شهادت رسیدن معاویه اون 100,000 درهم به جعده داد و ارسل الیها انا نحب حیات یزید و لولا ذلك لفف اینا لکه به تزویجه، لکه به تزویجه. میگه آقا ما زندگی یزید رو دوست داریم، اگر این نبود ما زن یزید هم تو رو میکردیم و تو رو به ازدواج یزید در میوردیم، ولی چون که پسر پیغمبر بهش رحم نکردی به بچه من رحم نمیکنی. و جالبه جناب آقای اسماعیلی این رو بدونید که همین آقای معاویه وقتی که این جنایت انجام داد
درست.
نقطه سیاه آخر، فکر میکنم پنجمین نقطه سیاه شد، به نیت پنجم شد، بله آخرین نقطه سیاه، این وقتی این کارو کرد سجده شکر هم به جا آورد برای اینکه امام حسن فرزند رسول خدا رو به شهادت رسونده. و در منابع متعددی از کتب اهل سنت این بحث سجده شکر جناب معاویه آمده و به قول معروف قابل انکار نیست. لذا به قول معروف ما اگه مثلا بخوایم در منابع این رو ببینیم، ربیع الابرار زمخشری این مطلب رو نقل کرده و غیر از زمخشری باز افراد دیگری، خیلی اقدال فرید این رو نقل میکنه، ربیع الابرار نقل میکنه این مسئله رو و باز هم کتاب های متعددی این مسئله رو نقل میکنه، خود مروج الذهب نقل میکنه و کتاب های متعدد. من فقط این رو از ربیع الابرار خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم و بحثم رو به اتمام برسونم. ببینید در کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد 1 صفحه 431 در نرم افزار الجامع الکبیر، اگر دوستان مانیتور رو نمایش بدن این مطلب رو هم خدمت دوستان بگیم و بحثمون رو جمع بکنیم. ببینید ربیع الابرار جلد 1 صفحه 431، نویسنده زمخشریه که متوفای سال 538 هستش که در این نرم افزار اومده. لما بلغ معاویه موت الحسن ابن علی سجد معاویه و سجد من حوله شکرن، میگه زمانی که به معاویه خبر شهادت امام حسن رسید معاویه و اطرافیان سجده شکر به جا آوردن. ابن عباس وارد شد و بعد معاویه بهش گفت یا ابن عباس اما تا ابو محمد، امام حسن به شهادت رسید؟ قال نه و بلغنی سجودک، من هم بله میدونم امام حسن به شهادت رسید و فهمیدم شنیدم که سجده هم کردی. بعد ابن عباس یه حرف قشنگی بهش میزنه، میگه والله یا ابن آکلت الکبود، ای قسم به خدا ای پسر کسی که جگرها رو میخورد، جگرها یعنی فقط جگر از همزه رو هند جگرها رو نخورده، جگر اصلا جگرهای انسانها رو میخورد، ای پسر کسی که اینجوری بودی لا یسدن حسد که ایاه و حفرتک، میگه آقا اون حسد و کینه و حسدی که حسادتی که نسبت به امام حسن داری، باور کن اون قبر تو مسدود نمی کنه، جا تو نمی گیره، اصطلاح خودمون جا تو امام حسن نمی گیره. چه حسدیه که حتی بعد از شهادت ایشون هم داری سجده شکر به جا میاری با این وضع؟ البته مطالب دیگه فراوانه، نقاط سیاه دیگه فراوانه، منطمئن دیگه بیش از این وقت استاد عباسی عزیز رو نمیگیرم و بالاخره عذرخواهی میکنم ازش.
میکنم، بسیار ممنون هستم و همونطور که قبلا هم گفتم واقعا این نقطه ها کنار هم که قرار میگیره تخت سیاه میشه و واقعا سیاه هست تمام زندگی معاویه و یزید، آنچه که در نسل ابو سفیان هست. یک میان برنامه میخوایم ببینیم صحبت های بدرالدین حسن مفتی اعظم سوریه هست در خصوص خلافت یزید و اینکه حالا وصیت معاویه به خلافت یزید و بحث اینکه به زور و اینها خلافت اتفاق افتاده و رشوه دادن اینها، این رو با هم ببینیم برمیگردیم. شماره 05 دوستانم اتاق فرمان پخش کنم.
و جاء یزید یأخذ الخلافة قهرا و قسرا وقرأ وصية والده: يا بني إن البلد إن الناس سيدينون لك إلا ثلاثة: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وثلاثتهم في المدينة، فأرسل إليهم وابدأ بعبد الله بن الزبير، فإن عبد الله بن عمر رجل عبادة، فإن رأى الناس بايعوا سيبايع، فإن أبى عبد الله بن الزبير أن يبايعك ولم يهرب فقطعه إربا. الله أكبر، أهذا ثمن الحكم؟ أهذا ثمن رئاسة؟ أهذا ثمن المنصب؟ قال: وثالثهم؟ قال: الحسين بن علي، فإن بايعك فالناس سيبايعونك. وجاء يزيد وجمع حوله الأشقياء، وأقول الأشقياء، جمع حوله مجموعة من القدرين الذين هم منافقون حكم في كل زمان ومكان، ينافقون ولا يرعون، يدنسون ولا يتفحرون، فقالوا ليزيد: إن لم تجعل الحسين يبايع فإن الأمر سيؤخذ منك. أما يزيد فبعد 4 سنوات جاءت سكرة الحق، الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. ووقف الناس عند رأسه يقولون: ما تريد يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء المنافقون في كل زمان، بدل أن يذكروه بالتوبة عما فعل. فقال: كل شيء ارتحت منه إلا دم الحسين، فماذا أقول غدا لله إن قال لي أين دمه؟ أنت ستقف وسيقول لك أين دمه. أما الحسين رضي الله عنه، فثقوا أيها السادة، ليست القضية قضية سنة ولا شيعة ولا يمين ولا يسار، كلنا نحن أصحاب أقوال لا أفعال، وسيدنا الحسين هو الذي سطر في الكون تاريخ البطولة والفداء، وأن الحاكم مهما كان قويا لا ينتصر على صاحب الحق، سيزول الحاكم وتبقى كربلاء محجة للأتقياء. فالسؤال اليوم، السؤال اليوم: أين قبرك يا يزيد؟ وأين أنت يا حسين؟ أين أنت أيها الصدق العظيم يا سيدي يا أبا عبد الله؟ أنت في كل قلب، أنت في كل لسان، أنت في كل عين، أنت مدرسة للحق، أنت مدرسة للجهاد. أما أنت أيها الحاكم المتسلط الغشوم، ف فأنت الآن بين يدي أعدل العادلين، وكل محاكم ستكون نتيجته هكذا إن وقف أمام دين جدي الحسين وأمام قرآن رب أنزله على جدي الحسين رضوان الله عليهم أجمعين.
خب این هم بخشی از صحبت‌های جناب بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه بود، دیگه نیازی به توضیح نداره، کامل جامع و شفاف بود و انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دوستان بیننده‌ای که سراب وهابیت رو تماشا میکنید، برنامه زنده است که تقدیم حضور شما میشه. ما تقریبا یک روبه دیگه خدمت شما خواهیم بود و همجا عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت نشد ما به صورت تلفنی خدمت شما باشیم. قول میدیم انشالله در برنامه بعدی حتما به این شکل خدمتتون باشیم. جناب استاد عباسی، این فرصتی که از برنامه باقی مونده، باز تو رسانه‌هایی که دوستانمون انجام دادن و اطلاعاتی که به دست ما دادن، ظاهرا شبکه کلم اعتراف کردن که انتخاب یزید از طرف معاویه مخالف کتاب و سنت هست، ظاهرا تو کلامشون اینها بیان شده. اگه نکته کوتاهی هست میخواید بفهمید بعد اون کلیپ رو ببینیم، یا این که اول کلیپ رو ببینیم؟
بله، من فقط کوتاه عرض بکنم که این باز از بحث‌هایی که اینها به هر حال ناچار شدن که توی این مسئله عقب نشینی بکنن، این که این کار یزید کار اشتباه بوده. و حالا در کلیپ جناب استاد دوستایی هم بود که گفتش تنها نقطه سیاه
معاویه،
بله آقای خدمت گفت که تنها نقطه سیاه زندگی معاویه قضیه خلافت یزیده. اینجا تصریح بر این دارن مخالف کتاب و سنته. و این نکته خودش نکته است، اما اینکه آیا خود یزید به عنوان خلیفه انتخاب بشه فقط خلاف کتاب و سنت یا کلن حضور بنی امیه در جریان حاکمیت و در جریان خلافت، اینها هم خلاف قرآن و سنت. ان شاء الله رو کلیپ رو شما ببینید، خدمت
کلیپ شماره 3 رو ببینیم. 03 رو لطف کنن آقای خلیلی عزیز.
حضرت علی به شهادت رسید، ولی سوال اینجاست که اون اتفاقی که افتاد و اون چیزی که در زمان معاویه، یعنی این که تعیین کردن فرزند خودش به عنوان جانشین، به مراتب بزرگتر و یک نقطه سیاه‌تر و مخالفت صریح بود با کتاب الله از نظر ما، از نظر ما، و مخالفت با روش سیره خلفای راشدین بود و مخالفت با پیمانی که با حسن ابن علی بسته بود. از نظر ما عرض میکنم.
نمی اعترافش.
بله، در این کلیپ خب به هر حال این کار معاویه، من نمیدونم حالا چطور قابل جمعه، ما شخصیت رو بگیم این شخصیت شخصیت خوبیه، اما یه کار به این مهمی انجام داده که حاکمیت یزید باشه، ولایت تحتی یزید باشه، که مخالف قرآن انجام داده، مخالف سنت پیامبر انجام داده، حتی بنابر مذهب اهل سنت مخالف خلاف اون روش و منش خلفا انجام داده. بعد هم میگیم که خب بله در این حال اشکالی نداره،
یعنی خونهایی که بسیار اسفبار،
نتیجه اسفبار، این همه خونی که ریخته شده و این همه
جنایتی
که اتفاق افتاده به این شکل آمده. ما اینو ببینیم که آیا اصلا اصل بنی امیه اینها اومدنشون و حضورشون در حاکمیت موافق با کتاب خدا و سنت پیغمبره یا نه؟
درست.
خب این بخش یزید رو آقایون قبول کردن، اما بخش معاویه چی میشه؟ یزید آمد امام حسین رو کش، واقعه حره رو انجام داد، نمیدونم مکه رو به منجنیق، کعبه رو به منجنیق بست، این جنایات اومد انجام داد، و شما میگین کار معاویه اشتباه بود او رو گذاشت، اما آیا حضور خود معاویه در رأس حکومت درست بود، موافق کتاب خدا و سنت پیامبر بود یا نه؟ ما مراجعه میکنیم به قرآن. من یک آیه از قرآن رو، آیات دیگر هم داریم، یک آیه از قرآن رو میخوام امشب اشاره بکنم. آیه 60 سوره اسراء، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، آیه 60 سوره اسراء میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس.
دوستان و طرفان اگه لطف کنم مانیتور آقای عباسی رو نمش بدن.
و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. سوره اسراء آیه 60. یاد کن هنگامی را که به تو گفتیم، به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رویایی را که به تو نمایاندیم این چیزی نبود جز آزمایش برای مردم و شجره ملعونه در قرآن. خب این رو برای آزمایش مردم گذاشتیم و نخوفهم، ما اونها رو بیم میدیم، و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. یعنی اینها مرتکب طغیان کبیر خواهند شد. خب این که آیه قرآنه، ما به روایات مراجعه بکنیم، شأن نزول این آیه، که این آیه چه ربطی پیدا میکنه به بنی امیه و چه ارتباطی با بنی امیه داره. خب ببینید در تفاصیل شأن نزول برای این آیه آوردن، این چه اتفاقی بود. این رؤیا التي اریناک، ما به تو نشون دادیم، این فتنه بر محل آزمایش مردم بودش و شجره ملعونه بود. این شجره ملعونه چیه؟ رویای پیغمبر چیه؟ در کتب آوردن که رسول گرامی اسلام در عالم رویا خدا به ایشان نشون دادن که بنی امیه دارن مثل میمون از منبر پیغمبر بالا میرن
و مردم رو منحرف میکنن.
خود این که از منبر پیغمبر بالا میرن یعنی دارن دستاندازی میکنن، اهانت میکنن و تحریف ایجاد میکنن در دین پیغمبر.
از اونجایی که خواب پیغمبر هم
بله، اصلا این که تفسیر خود قرآنه، این خواب پیغمبر در خود منابع اهل سنت اومده میگه این رویای به معنای منام نبوده، رویایی بوده که در واقع در اون حالت وحیانی به ایشون نشون داده شده، نه اینکه ایشون به خواب رفتن تازه خواب دیدن. خواب پیغمبر که در اصل حجت، مثل خواب حضرت ابراهیم که انی ارا فی المنام، من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، بعد از اسماعیل میگه و یا خواب حضرت یوسف. خب این خواب رو حضرت دیدن که بنی امیه دارن مثل میمون از منبر پیغمبر بالا میرن. رسول گرامی اسلام که این ایام متعلق به ایشون هست و ایام سرنوشت سازی است در تاریخ اسلام، متاسفانه بسیاری از انحرافات در همین ایام با رحلت با شهادت جانگوداز رسول گرامی اسلام اتفاق میفته، آمدن و در رویا دیدن که دارن مثل میمون از منبر ایشون بالا میرن بنی امیه. به شدت ایشون ناراحت شدن. وقتی بعد از رویا یک حالت ناراحتی که در بعضی از روایات اهل سنت در تفاصیل اهل سنت داره، ایشون دیگه تا آخر عمر خندان دیده نشدن. یعنی دیگه هرگز با حالت خندان ایشون دیده نشدن تا آخر عمر از این ناراحتی. که این آیه نازل شد که این برای آزمایش مردم هستش و ما میترسانیم اینها رو، بیم میدیم اینها رو، اما اینها بر طغیانشون اضافه بر طغیان کبیری دارن و فقط اضافه بر این طغیان میشه، که این طغیان از اون لحظه اول ورود به حاکمیت توسط بنی امیه اتفاق افتاده. خب ببینید طبق این آیه داره خدا هشدار میده به مردم که این طایفه شجره ملعونه هستن، کسانی هستن که نباید به هیچ عنوان به مرکز حکومت و به مدار قدرت نزدیک بشن. اگر اینا به حاکمیت نزدیک شدن، همانا و طغیان کبیر و ضربه به دین پیغمبر و بالا رفتن به ناحق از منبر پیغمبر اتفاق خواهد افتاد. که خب حالا در تفاصیل که مراجعه میکنیم، به عنوان مثال من ابتدا تفسیر طبری رو نشون میدم. البته تفسیر طبری یک نکته داره خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. تفسیر طبری به چاپ مرکز بحوث و دراسات عربی و اسلامیه در دار الهجر، جلد 14 تفسیر طبری صفحه 646. در اینجا آورده در ذیل همین آیه که رعا رسول الله بنی فلان ینزون علی منبره نزو القرده، پیامبر دیدن بنی فلان رو که از منبر ایشون دارن مثل میمون بالا میرن. فسا ابو زالک، خیلی ناراحت کرد ایشون رو. فمز تجمع زاهکن حتی ماته، دیگه پیامبر خندان مشاهده نشد تا اینکه از دنیا رفتن و خدا این آیه رو نازل کرد. اما اینکه در تفسیر طبری میگه بنی فلان رو دیدن، بالاخره پیغمبر گفته اسم آورده یا اسم نیاورده؟ پیامبر که قطعا اسم گفته، چون بگه بنی فلان که خب فایده ای نداره. چی میخوان با مخاطب چی میخواد برداشت بکنه از پیامبر؟ دیدن بنی فلان داره از منبر میره بالا. خب مراجعه میکنیم، ایشون گفته بنی فلان، به تفاسیر دیگه مراجعه میکنیم. باب علم که بسته نیستش که، دیگران هم از اهل سنت تفسیر نوشتن، تفاسیر معتبر. دارالمنصور سیوطی،
بله
دارالمنصور سیوطی، باز همون به اصطلاح مرکز این کتاب رو چاپ کرده. در جلد نهم این کتاب جلال الدین سیوطی متوفای 911 هجری قمری در صفحه 391 روایت نقل میکنه، میگه اوریتو بنی امیه علا منابر العزم سملکونهم فتجدونهم ارباب سو. خواهید دید که بنی امیه بر منابر العزم خواهند آمد، اونها به زور حاکمیت خواهند کرد، با زور و با غلبه و قهر حاکمیت. پس اینها رو شما حاکمان بسیار بدی خواهید یافت. بعدم میگه پیامبر رو این مسئله ناراحت کرد، خیلی از این جریان و از این خواب راحت تا این که این آیه هم نازل شد.
بعد در صفحه بنی امیه اومده،
بله اینجا بنی امیه اومده که بنی امیه بر منابر از حالا بس. روایت دیگر هم هست در صفحه بعد، صفحه 392 که جریان محموم بودن پیامبر رو میده بیان میکنه. بعد میگه سوال شد که یا رسول الله چه اتفاقی افتاده، شما ناراحتین؟ گفتن اینی اوری تو فلمنان کان بنی امیه یتعاورون منبری هازا، بعدن این از منبر بالا میرن. فقیل یا رسول الله لا تحتم من انها دنیا تنالهم فانزل الله، گفته شما رسول الله ناراحت نباشین، دنیاییست که اینها دارن، دنیا رو دارن اینها چپاول میکنن. آیه نازل شد. باز آیه بعد هست که رعن نبی بنی امیه علی المنابر،
حدیث بعدی.
باز در جای دیگه داره که در عبارت بعدی داره که اخرج ابن مردوی ان عایشه انها قالت لمروان ابن حکم، به مروان ابن حکم که از بنی امیه، گفت سمعت رسول الله یقول لعبیک و جدک انکم الشجره الملعونه فی القرآن، شما شجره ملعونه در قرآن. خب این شأن نزولی که در این رابطه آمده، ممنون از اتاق فرمان. البته در منابع دیگر هم این مطلب آمده، یعنی اگر بخوایم واقعا منابع رو بررسی بکنیم، فراوان در فراوان با عبارت یتعاورون منبری، اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن، جامع الاحادیث سیوطی آمده، جلال الدین سیوطی جلده ای صفحه 406 آمده در جامع الاحادیث، این روایت آمده در فتح الباری، این روایت جلد 8 صفحه 398 آمده در مجمع الزوائد هیثمی آمده، در منابع دیگر هم آمده. همینطور با عبارت ینزون علی منبره نزو القرده، عمدت القاری داره، تفسیر ثعالبی داره، تفسیر ابن کثیر داره، فراوان در فراوان آوردن و این مطلب رو.
بنی فلان بنی امیه
که اون قالب موارد بنی امیه رو ذکر کردن. خب این مطالبی که در ممنون از تفهمون در رابطه با خود آیه قرآن، این رجوعی که ما به آیه قرآن داریم. اما اینکه پیامبر چه برخوردی داشت، خب آیه قرآن که مشخصه، پیامبر مطابق آیه قرآن مثلا عمل میکنن، اما دلایل صریح‌تر اینکه ما جلسه قبل گفتیم که شخصی که از انصار الاشراف با سند صحیح نقل کرده که شخصی میآید که این بر ملت من از اونها نخواهد که بعدش معاویه آمد.
درست.
ادامه اون یک روایت دیگه داره جالبه که منع شدید پیغمبر رو نسبت به حضور معاویه در صحنه حکومت میرسونه، حضور کامل بنی امیه، که معاویه اولین از بنی امیه است، البته قبل از اون بوده، برادرش بوده، زیاد ابن ابی سفیان بوده، اما اون حضور پررنگ جدی که مناطق وسیعی در اختیار او قرار میگیره، یعنی جالب اطراف شام هر کجا حاکمی یا عزل شد یا از دنیا رفت در زمان مثلا خلیفه دوم، بعد از خلیفه سوم، اون حاکمیت رو ملحق کردن به حاکمیت معاویه. داره که ان رسول الله قال اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، اگر دیدید معاویه رفته رو منبر من بکشیدش. این در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 622 آمده، دارالکتب العلمیه بیروت، انصاب الاشراف بلاذری جلد 2 صفحه 121 آمده، در منابع متعدد اهل سنت آمده معاویه رو دیدیم رو منبر من بکشید. چه تصریحی بالاتر از این میخوان که بابا بنی امیه نباید در حاکمیت، اشاره کردن جناب استاد روستایی که بنی امیه تو خلیفه دوم معتقد اینا صلاحیت خلافت ندارن، اینا طلقا هستن، اینا کسایی هستن که فتح مکه وقتی دیگه عظمت اسلام و قدرت اسلام و شمشیر اسلام بالا سر خودشون احساس کردن، مجبور شدن پذیرفتن. تا قبل از فتح مکه کجا بودن؟ فتح مکه 8 هجری هستش. تا 8 هجری اعدا به رسول الله ابو سفیانه، اعدا به رسول الله بن معاویه است. در جنگ ها غالبا اینا فرمانده لشکر بودن، همه تلاششون رو کردن در کشتن و در به شهادت رسوندن اصحاب پیامبر و مقابله با پیامبر، که این روایت هم باز نشون دهنده این مطلب هستش که اینها حقیقتا صلاحیت ندارن و نباید از اینها استفاده میشد. این که حتی اصحاب پیامبر و افرادی که در مدینه زندگی میکردن واضح بود براشون که حضور اینها در خلافت حضور مناسبی نیست، مخالف بودن با حضور یزید که به شدت مخالف بودن. سنتی که معاویه بنا نهاد رو همون مطلبی که پیامبر فرمودن که اینها نهول قرده و نزول قرده ینزون علی منبری، از منبر من بالا و پایین میرن، همون مطلب رو میبینیم که در روایات صحیح اهل سنت همون مطلب آمده که آقا شما دارین حاکمیت و خلافت پیغمبر رو تبدیلش میکنید به وراثت. و اینها بعضا همین آقایون وهابی نمیفهمن که آقا قضیه وراثتی که در اینجا هستش ربطی به اون چیزی که در شیعه هست که مثلا امام حسن مجتبی فرزند امیرالمومنین بودن نداره. اینجا انتساب الهیه، بنابر نظر ما انتساب الهیه. شما به انتساب الهی اعتقاد ندارید، طبق نظر شما شورا باید اتفاق بیفته. خب در دعوت با معاویه چه شورای اتفاق افتاده؟ در دعوت با یزید چه شورای اتفاق افتاده؟ تازه اینا میگن فهم میکنن که بله باید پسر بزرگتر، خب امام حسین که پسر بزرگ امام حسن مجتبی نبوده، یعنی مورد نقض در میان ائمه علیهم السلام وجود داره. و اونم ما میگیم به انتساب الهی هستش، با ویژگی‌های خاص هستش، که یه جاهایی هم برخی اشتباهی رفتن سراغ کس دیگه و حضرت فرموده از ائمه مسعود گفتن که نه اون شخص امام نیست، با اینکه ممکنه شخص به اصطلاح مطرحی باشه. خب در صحیح بخاری ما روایتی داریم، خیلی روایت جالبی هست. در صحیح بخاری روایت داریم که زمانی که آمد، که این آقایون گفتن که بله خیلی راحت معاویه مشورت کرد و آمد و تو مدینه هم که آمد دو سه تا مخالف بیشتر نداشت، عبدالله عمر بود و امام حسین علیه السلام بود و عبدالله زبیر، اما فراموش کردن مخالفت‌های جدی رو. اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1827
وقتمونم خیلی کم،
بله در اینجا در دار ابن کثیر یمامه بیروت چاپ کرده، روایت داره، میگه آقا مروان بر حجاز حاکم بود که استعمل او معاویه او رو گذاشته بود، فخطب فجعل یذکر یزید ابن معاویه لکی یبایه، خطبه خواند و خواست یزید ابن معاویه برای یزید ابن معاویه بیعت بگیره بعد از به اصطلاح معاویه. میگه فقال له عبدالرحمن بن ابی بکر شیئا، اینجا جناب بخاری نمیاره که چی گفت، میگه یه چیزی عبدالرحمن بن ابی بکر گفت، فقال خذوه، اینقدر حرفش تون بود که بگیریتش. دخل بیت عایشه، فرا کرد خونه عایشه، فلم یقدرو، نتونستن بگیرنش. بعدم مروان برای اینکه چی بکنه گفتش که ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما، این همونیه که در شأنش نازل شده که کسی که پدر مادرش اف میگه. بعد که عایشه از پشت حجاب گفت که نه چیزی نازل نشده در شأن ما الا اینکه خدا عذر منو مثلا در قرآن نازل کرده. این در صحیح بخاری آورده. اما آیا مسئله به همینجا ختم میشه؟ یعنی این چی گفتش که اینقدر عصبانی شد مروان و آمد مقابله بکنه؟ این چی گفت رو شارحین صحیح بخاری آوردن. اگر به شرح صحیح بخاری مراجعه بکنی، فتح الباری جلد 8 صفحه 576 دیگه اصلی ترین شارح صحیح بخاری که میگه آمد و مقابله کردش با عرضم خدمتتون آمد و مقابله کردش با مروان و نکته‌ای که گفت حرف بسیار تندی بودش در مقابل مروان. بله در مقابل مروان که حالا این عبارت رو عبارت این هستش، اگر دوستان لحظه ای صبر کنن، که خطاب عبدالرحمن بن ایبک اینه که این نیست مگر هرقلیه، یعنی سنت هرقل هستش، سنت هرقل و قیصر هستش، یعنی این کاری که داره اتفاق میفته سنت هرقل هستش و سنت قیصر هستش، یعنی همون چیزی که در جاهای دیگه به عنوان پادشاهی داره اتفاق میفته. این حرف رو زده و این مطلب مورد تأیید بوده و از با عصبانی شدن از این مطلب، بله عبدالرحمن ابن ابی بکر جلد 8 صفحه 575 میگه فقال عبدالرحمن، اینجا عبدالرحمن گفت سنت هرقل و قیصر، و بعد در روایت پایینی میگه قال عبدالرحمن هرقلیه، این هرقلیه هستش و ابوبکر کسی رو اینجوری از اهل بیتش قرار نداد و معاویه این کاری که داره میکنه عرضم خدمتتون کار اشتباهی هستش. خب ببینید یه همچین برخوردی در رابطه با بنی امیه و موضع دعوت معاویه و دعوت یزید وجود داشته و این مسیری که اینها رفتن قطعا مسیری است که به بیراه بردن اون سنت اسلامی و برخورد کردن با امت اسلامی بودش و ثمرات شومش همین شد. هزاران نفر، حالا میگه تنها اشتباه معاویه حاکمیت یزید، هزاران هزار نفر در جنگ صفین کشته شدن. این هزاران نفر خونشون به گردن کیه؟ چه کسی بر امام حق، بر امامی که بر همون روش شما هم مورد پذیرش هست، یعنی همه آمدن و بیعت کردن، یعنی انتصاب الهی که شیعه معتقد کنار بگذاریم، آمدن همه بیعت کردن، چه کسی آمد ایستاد و حاضر نشد حرف امام حق رو بپذیره که اینطور افراد کشته بشن؟ بعد قضیه حاکمیت یزید، بعد این همه افرادی کشته شدن، قضیه سب امیرالمومنین بر بالای منبر، که اینها همه انحرافاتی است که اون ینزون علی منبری پیغمبر مطلب رو کاملا روشن کرده بود اگر گوش میکردن و اگر دنبال انحراف امت پیغمبر نبودن.
بسیار ممنونم از شما جناب صاحب باسی، جناب سروسی، خیلی لطف فرمودید. دوستان بیننده، ما در برنامه سراب وهابیت در دو ماه محرم و سفر مفصل مطالبی که ابن تیمیه و ابن کثیر و شاگردان و وهابیت در واقع خواستن تایید کنن حرکات یزید رو مورد بررسی قرار دادیم، ثابت کردیم که یزید جنایتکار بوده، ثابت کردیم از کتب اهل سنت که یزید فاسد بوده و ثابت کردیم که شهادت سیدالشهدا به دست یزید ملعون اتفاق افتاده، اسارت اهل بیت و تمام اینها تو برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم و امیدواریم که این مقدار مورد توجه و عنایت آقامون مولامون سیدالشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته باشه و خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. و با این عرض تسلیتی که به مناسبت روزهای پایانی ماه سفر داریم با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم و یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت شهادت جانگداز پیغمبر مکرم اسلام آقا امام مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو پذیرا باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون. سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واه
فاضلوا إليه به سبحانه أتوسلوا وأرجو الذي يرجى لديه وأسألوا إليه به سبحانه أتوسلوا وأرجو الذي يرجى لديه وأسألوا الله 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 الله